شکفتن در مه. تهیه کننده امیر رضا راز، سردبیر و نویسنده فرزان خانجانی افشار، راوی ناصر نظامی.
خجسته باد این بهار، تهران دیروز و دیشب بیدار ماند، صدای گلوله بود و فریاد. تهران در 22 بهمن هر کوچه و خیابانش سنگر بود و جبهه‌ای به پهنای همه تهران. دیروز و دیشب بیشتر مراکز دولتی به تصرف نیروهای انقلابی در آمده بود. کشته‌ها و زخمی‌ها بسیار بودند و بیمارستان‌ها پر بود از مجروحان. برای مردم فرق نمی‌کرد مجروحان از کدام جبهه هستند. هر جا مجروحی بر زمین بود به کمک او می‌شتافتند. آنچه بر کف خیابان‌ها جاری است خون جوانان و پیران وطن است. جمعی از نیروهای هوایی به لباس شخصی ملبس شدند. سلاح‌های سنگین و سبک زیادی به دست نیروهای در حال نبرد افتاده است. در کشاکش این نبردها خبرگزاری‌ها چنین می‌گویند: ارتش تا دیروز به شاه وفادار بود، اما اکنون سردرگم نقش خیش در انقلاب اسلامی است. ارتش دریافته بازگشت شاه امکان پذیر نخواهد بود و حال آمادگی آن را دارد که تغییر رژیم سلطنتی به جمهوری اسلامی را بپذیرد. بختیار ادعا می کند مهار ارتش در دست اوست. در بطن ارتش اعتراضات افزایش یافته است. ارتشی که شاه در سال 55 10 میلیارد دلار برایش هزینه کرده اینک از دست رفته است. همسایگان جنوبی ایران دست پاچه شده و از روی ترس تشکیل جلسه دادند. بختیار ادعا دارد کار از دست امام خمینی خارج شده و سنگرهایی که در خیابانها برپا شده کار نظامیان کمونیست است و اضافه کرد هنوز در مذاکره باز است. در این میان گروه‌هایی از نیروهای مسلح با مراجعه به منزل امام خمینی همراه تعدادی از گروه‌های سازمان‌های دیگر اعلام همبستگی کردند. تاکنون 2 اطلاعیه از طرف ارتش مردمی صادر شده تا مراقب اوضاع باشند و جلوی هر گونه حمله گارد جاویدان را بگیرند. ساعاتی بعد خبر سقوط کارخانه مسلسل سازی فرح‌آباد منتشر شد. مردم با سوراخ کردن دیوار کارخانه وارد آنجا شده و همه سلاح‌ها را مصادره انقلابی کردند. در گوشه دیگر جمعی از درجه داران و سربازان نیروی زمینی تسلیم افراد نیروی هوایی شدند. روزنامه ها امروز نوشتند: بختیار به خبرنگار رویتر گفته اگر استعفا دهم کودتا می شود. معلوم نیست با این حرفا به چه کسانی روحیه می دهد و نمی داند آن صبور ریخت و آن پیمان شکست. و اگر خیلی شانس بیاورد و به دست نیروهای انقلابی به اسارت در نیاید باید فرار را برقرار ترجیح دهد. بختیار دیروز باید این حقیقت را درمیافت. اما وقتی که امام با صدور اعلامیه فرمان حکومت نظامی را که از رادیو پخش شده بود در هم شکست و باطل اعلام کرد. اطلاعیه امام ملت شجاع ایران، اهالی محترم تهران، به طوری که می دانید این جانب بنا دارم که مسائل ایران به طور مسالمت‌آمیز حل شود، لکن دستگاه ظلم و ستم چون خود را بر حسب قانون محکوم می بیند دست به جنایت زده و در شهرهای گرگان و گنبد کاووس به مردم مسلمان ایران حمله کرده و کشتار نموده است. در تهران لشکر گارد به طور ناگهانی به نیروی هوایی که به ملت پیوسته است حمله نموده و نیروی هوایی به کمک مردم شجاعانه آنان را شکست دادند. من این تعرض غیر انسانی گارد را محکوم می کنم. اینان با این برادرکشی می خواهند دست اجانب را در کشور ما باز نگه دارند و چپاولگران را به موضع خود برگردانند. من با آنکه هنوز فرمان جهاد مقدس ندادم و نیز مایلم تا مسالمت حفظ و قضایا موافق آرای ملت و موازین قانون عمل شود، لکن نمی توانم تحمل این وحشیگری ها را بکنم و اختار می کنم که اگر دست از این برادرکشی بر ندارند و لشکر گارد به محل خودش بر نگردد و از طرف مقامات ارتش از این تعدیات جلوگیری نشود، تصمیم آخرم را به امید خدا می گیرم و مسئولیت آن با متجاسرین و متجاوزین است. من از مردم شجاع تهران می خواهم در صورتی که قوای متجاوز عقب نشینی کردند با حفظ آمادگی و هوشیاری از خدعه دشمن آرامش و نظم خود را حفظ کنند، ولی مجهز و مهیا برای دفاع از اسلام و فرامین مسلمین باشند و اعلامیه امروز حکومت نظامی خدعه و خلاف شرع است. مردم به هیچ وجه به آنها اعتنا نکنند. برادران و خواهران عزیزم، هراس به خود راه ندهید که به خواست خداوند تعالی حق پیروز است. از خداوند تعالی پیروزی ملت ایران را خواهانم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برقرار باد حکومت عدل اسلامی. آتش زدن قرارگاه پلیس تهران در میدان سپه. بنا به گفته شاهدان، پرسنل قرارگاه خود قرارگاه را تخلیه کردند و آن محل را با آتش کشیدند و مردم با مشاهده دودی که با آسمان بلند می شده فریاد می زدند خودشان آتش زدند تا به حساب مردم بگذارند. تا ساعت 9 صبح 22 بهمن تعداد شهدا را 175 و زخمی ها را 670 تن اعلام کردند. همه مراکز تهران آرام آرام در حال تسخیر شدن است. حتی رادیو تلویزیون و ستاد حکومت فرماندار نظامی. سپهبد رحیمی هم به اسارت در می آید. پادگان جی، اشرت آباد، باغ شاه، کلانتری ها و همه مراکز تصمیم گیری سیاسی نظامی رژیم خود فروخته به تصرف مردم در می آید. خیابان ها مملو از دود، صدای آژیر آمبولانس ها و گلوله است. مردم پیروزی را حتمی می دانند. چراغ اتومبیل ها روشن است و بوق می زنند. به هر جا سر می کشند تا به حمل مجروحان و شهدا کمک کنند. ارتش مردمی در پی فرو پاشاندن کامل رژیم 2500 ساله شاهنشاهی است. مردمی که به همراه سربازان و نظامیان با آغوش انقلاب برگشته و چند شبانه روز خواب و خوراک را کنار گذاشتند، خستگی ناپذیر نقاط اساس را تصرف می کنند. شب دارد از راه می رسد. چراغ‌ها روشنند و خودروهای مسلح در گردش و پاسداری‌اند. مادر دهر فرزند خود را به دنیا می آورد. با تریه خورشید بهار آزادی می دمد. بهاری که لاله‌هایش از خون هزاران شهید رویده است. تبریک و تهنیت به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، این اسطوره همیشه جاوید.
شبهای زمستانی که حالا شبها بلندتر هم هست، چقدر خوبه اگر وقت کردیم چند ورقی کتاب بخونیم، که این کتاب هم قوه تخیل ما رو پرورش میده، هم قدری به دانش ما میافزاید. میخواییم در این لحظه با رویای کاغذی بادبادکی بسازیم و به آسمان پرواز بدیم.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام دوست گشاییم دفتر دل را، به فر عشق فروزان کنیم محفل را. در این برنامه رویای کاغذی داستان اسکندر نوشته الیف شافاک را با هم مرور می‌کنیم. یک روز بهاری، اسکندر که کمتر از 7 سال داشت، تصمیم گرفت از دست شخصی که در موردش بسیار شنیده بود اما هرگز او را ندیده بود فرار کند. شخص از آن چیزی که فکرش را می کرد هم متفاوت تر بود و این فرق داشتن به معنای اینکه ترسناک نباشد نبود. عینکی که مثل یک قاب روی بینیش قرار داشت، سیگار خاموشی که میان لبهایش قرار داشت و آن کیف سیاهی که همه می گفتند اشیای برندهی را با آن حمل می کرد، همه ترسناک بودند. دیدن او باعث می شد زانوان اسکندر از ترس به هم بخورد. شربت زغالختهی که در دست داشت ریخت و لکهی بزرگ روی پیراهنش به جای گذاشت، مثل لکهی خون بر برف. با آن لباس بلند و آن کلاهی که با سنگ‌های براق تزیین شده بود و آن عصای زیبا شبیه یک پرنس بود، تمام بعد از ظهر شبیه به یک نجیب زاده که مراقب زمین‌هایش باشد روی یک صندلی بلند نشسته بود. گرچه با توجه به سن و سالش قدش کم و بیش کوتاه به نظر می‌رسید و تمام صندلی‌ها برایش بلند بودند. در سمت چپش 4 پسر ایستاده بودند که سنشان از او بیشتر و قدشان هم از او بلندتر بود و لباسی مشابه او به تن داشتند. اسکندر لباسهای همهشان را از سر تا پا برانداز کرد و به این نتیجه رسید که لباس هیچ کدامشان به اندازه لباس خودش چشم نواز نیست. در حالی که پرنس‌های دیگر دهانشان را پر از شکلات می‌کردند و تکه‌های بی‌مزه می‌پراندند، اسکندر پاهایش رو روی هم انداخته بود و انتظار میکشید. نمیتوانست درک کند که چرا اینها با اینکه میدانند قرار است چه بلایی سرشان بیاید اینطور بیقید رفتار میکنند. در رویای کاغذی امشب داستان اسکندر نوشته الیف شفاک را مرور می‌کنیم.
پسرک‌های صبح با کفش‌های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می‌رقصند.
پاهایت از پی تو کشیده می‌شود. انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
اینک یک قطعه پیانوی آرام با نام شاید عشق ممکن است به شما تقدیم می‌کنیم. این قطعه اثری است از جون سویون. اسکندر خیلی آرام از صندلی پایین خزید. پاهایش که به فرش رسید نفسش را حبس کرد. منتظر بود کسی بیاید و از او بپرسد که کجا می رود، اما نگاه کرد و دید کسی نمی ایستد. انگشتانش را تکان داد و از کنار تخت دو نفره‌ای که آنجا گذاشته بودند گذشت. تختی که تاجش از جنس فرفرژه بود و بالش‌هایی روباندار و یک روتختی آبی داشت. با هر قدمی که برمی داشت احساس سبکی بیشتری می کرد. از در پشتی خارج شد. به محض ورود به باغ مثل آدم های نجات یافته شروع کرد به دویدن. در حالی که در اطراف روستا چرخی می زد سرعتش را زیاد کرد. به سمت پایین مسیر پرسه می زد و از جلوی خانه همسایه ها گذشت و مستقیم به سوی تپه رفت. لباسش کثیف شده بود اما عین خیالش نبود. دیگر برایش اهمیتی نداشت. تصمیم نداشت برگردد. سعی کرد به دستان مادرش فکر کند، به رنگ بلوطی پوستش، به موهای مجعدش، به ظرفهای گلی که در آن ماست درست می کرد، به حیواناتی که با خمیر درستشان می کرد و تا رسیدن به درخت بلوط به هیچ چیز دیگر فکر نکرد. آنچه شنیدید یک قطعه پیانوی آرام با نام شاید عشق ممکن است به آهنگسازی جون سویون بود. پیر بود که ریشه هایش به چهار طرف گسترده شده بود و شاخه هایش سر به آسمان کشیده بود. شروع کرد به بالا رفتن از درخت. پر سرعت و قاطع بود. دو بار نزدیک بود که از آن بالا بیفتد اما خودش را جمع و تعادلش را حفظ کرد. قبل از این هیچ وقت اینقدر از یک درخت بالا نرفته بود. از اینکه کسی آن اطراف نبود تا این موفقیت را ببیند افسوس خورد. در این ارتفاع آسمان آنقدر نزدیک به نظر می رسید که به نظر می آمد اگر دستش را دراز کند می تواند آن را لمس کند. در زیر لحافی از ابر خیلی مغرورانه نشست تا زمانی که کسی متوجه نبودنش بشود. چیزی حدود یک ساعت بعد یک پرنده از روی یک شاخه در آن نزدیکی ها پرید. هیولای ظریف بود که در اطراف چشمش حلقه های مایل به زرد و روی بالهایش خالهای براق مثل یاقوت داشت. اگر پرنده در آن لحظه یکم بیشتر به او نزدیک می شد، اسکندر می توانست با دستان خودش را بگیرد. می توانست تپش قلب کوچکش را روی آن بدن نحیف حس کند. می توانست او را میان مشتش بگیرد و نوازشش کند. در رویای کاغذی امشب داستان اسکندر نوشته الیف شفاک را با هم مرور کردیم. شب شما پر از رویاهای دلنشین. خداحافظ.
و اما مستند کشف الاسرار. از